ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز سه‌شنبه 21 بهمن ماه 1399 برابر با 9 فوریه 2021 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، اما در ابتدای این مجله آخرین خبرها رو بشنوید از امیر پوریا.
ممنونم وحید جان. وزارت خارجه ایران در اعتراض به حکم دادگاه بلژیک علیه اسدالله اسدی روز سه‌شنبه سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. در جریان این احضار مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه گفت حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل است. دادگاه بلژیک روز 16 بهمن اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین کار می‌کرد به 20 سال زندان محکوم کرد. جرم او توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس اعلام شد. تهران میگوید بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی به دلیل مصونیت دیپلماتیک او غیرقانونی است، اما دادگاه آنتورپ بلژیک مصونیت دیپلماتیک اسدی را با این استدلال رد کرد که مصونیت او محدود به کشور اتریش بوده اما در آلمان بازداشت و در بلژیک محاکمه شده است. واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز در ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی نخستین دوز از واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد مرحله نخست تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمان انجام خواهد شد.
امروز ما در 635 بیمارستان دولتی، خیریه و خصوصی که به عنوان بیمارستان‌های مرجع ما در مدیریت درمانی کرونا زحمت کشیدن، این واکسیناسیون برای اولین بار و اولین گروه در پرسنل ICU های درگیر در مدیریت کرونا و کووید 19 انشالله آغاز خواهد شد.
پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد کرد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته پیش نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد. ولی درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است اطلاعاتی در دست نیست. بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی در آستانه 11 سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که تأخیر در لغو کامل و فوری این حصر و اعاده کامل حقوق مدنی و سیاسی محصورین جز استمرار و تشدید خسارات ملی بهره‌ای در بر ندارد. امضا کنندگان این بیانیه حصر رهبران جنبش سبز را عملی غیرقانونی دانستند. برخی از امضا کنندگان این بیانیه عبارتند از هاشم آقاجری، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، اردشیر امیر ارجمند، حبیب الله پیمان، سعید حجاریان، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی و احمد منتظری. و خبر آخر این که 8 بهایی ساکن بندرعباس در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان جمعاً به 14 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است، در حالی که جامعه جهانی بهایی بارها این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده که طرح اتهام‌های امنیتی علیه بهاییان در ایران تنها و تنها به دلیل اعتقادات مذهبی آنان صورت می‌گیرد. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به همکارم وحید پوراستاد می‌سپارم.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر پوریا شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفته‌های پرحاشیه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره ترور فخری‌زاده و سرمایه‌گذاری بر روی برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها.
اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمی‌تونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
مرگ دیگر در بازداشتگاه شاپور تهران، این بار یک جوان کرد.
مهتاد طالشه یک جوان 20 ساله اهل دیواندره که این مدت اخیر در تهران ساکن بودند و به کار موسیقی مشغول بودند از طرف نیروهای پلیس بازداشت میشن.
ازدواج کودکان خردسال در ایران از سوی حکومت توجیه میشود.
بهت‌انگیزی که در 9 ماه اخیر فقط 25,000 مورد ازدواج زیر 15 سال داشته باشیم.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به تازگی در دفاع از عملکرد خود در این وزارتخانه از دست داشتن یکی از افراد نیروهای مسلح در ترور محسن فخری‌زاده از مهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. بیشتر بشنید در همین زمینه از محمد زرقامی.
محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی 20 بهمن ماه با دلی پر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد تا از کارنامه‌اش در این وزارتخانه بگوید. او در این میان بر پرونده ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای ایران انگشت گذاشت و گفت
شهید فخری‌زاده جزء نیروی مسلح بود. اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توزیع نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
آقای علوی بار دیگر به صحبت‌های پیشتر خود در هنگامه وقوع این حادثه بازگشت و بر آنچه گفته بود هم مروری کرد.
وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته بود تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد.
او خود پاسخ پرسش‌های احتمالی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات با وجود اطلاع داشتن از این نقشه اقدامی نکرده را هم داد.
از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه این اتفاق با کمال تأسف افتاد.
آنها در اینجا اشاره به همان نهاد مربوطه نظامی است که آقای علوی از عنوان کردن نامش خودداری می کند. این برای اولین بار است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درگیر بودن یکی از اعضای نیروهای مسلح در کشته شدن محسن فخری‌زاده میگوید بدون آنکه اطلاعات بیشتری درباره این فرد ارائه دهد. آیا این تنها یک توجیه ساده است؟ حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
از یک سو جنبه دفاعی داره، برای اینکه خودش داره میگه 2 ساعت پس از اون اتفاق ترور فخری‌زاده وزارت اطلاعات رو مورد حمله قرار دادن، معلوم میشه که ایشون داره با حفاظت اطلاعات سپاه حرف میزنه، برای اینکه اونجا مرتب میگه که ایشون یه نیروی نظامی بود و یک نیروی نظامی هم در تدارک ترور ایشون نقش داشته. از دیگر سو یک فرار رو به جلو هم هست، یعنی در اصل اینا میخوان که الان به دلیل رقابت درون حکومت چه بین نهادهای امنیتی چه جناح سیاسی یه جور حمله هم هست و تصفیه حساب درون سازمانی هم هست، سیستم امنیتی وزارت اطلاعات علیه سیستم امنیتی سپاه.
نکته دیگر که نباید از آن غافل شد تاکید وزیر اطلاعات بر نظامی بودن آقای فخری‌زاده به عنوان یک ترمز برای پوشش امنیتی اطلاعاتی و حفاظتی او از جانب وزارتخانه است که محمود علوی در رأسش قرار دارد. نکته‌ای که در کنار مطرح شدن انواع و اقسام سناریوها در ارتباط با این حادثه و متهمان احتمالی آن از سوی جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل را هم شامل می‌شود در رسانه‌های نزدیک به حاکمیت به رخنه اطلاعاتی تعبیر شده است. به گفته حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران، این صحبت‌ها نتیجه مطلوبی را برای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی حاصل نمی‌کند.
اولا خود عوامل اطلاعات وقتی که سر قضیه قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدند، اینها رو گفتن نظامی و در دادگاه نظامی محاکمه کردند. دوم اینکه به فرض که اصلا چنین چیزی باشه، یعنی این اطلاع داره که قراره چنین تروری اتفاق بیفته و سازمان اطلاعات سپاه توجهی به گزارش اینا نمیکنه، ولی اینا مطمئنن. خب چرا عمل نکردن؟ چرا اون منطقه رو پوشش ندادن؟ به نظر میرسه که اینجا بیشتر شبیه یک بلوف امنیتی اطلاعاتی باید باشه و بیش از پیش ناکارآمدی سیستم امنیتی رژیم جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه، اهم از این که وزارت اطلاعات باشه یا اطلاعات سپاه.
آقای علوی که در این گفتگو یک تنه صحبت میکرد و نیم نگاهی هم به کاغذهایی که با خود آورده بود داشت، گفت که سطح وزارت اطلاعات در دوره او بالا آمده و تصویر این وزارتخانه هم اصلاح شده است.
مردم از وزارت اطلاعات به جای اینکه به هراسان باشیدن اسم وزارت اطلاعات، احساس آرامش و امنیت میکنن.
از حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، پرسیدم صحبت‌های آقای علوی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود در ایران همخوانی دارد.
وزارت اطلاعات رو اگر بخوام با دهه 60 مقایسه کنن، خب تعداد اعدام‌ها کمتر شده، تعداد شکنجه‌ها کمتر شده، بله نسبت به دهه 60 خیلی تفاوت کرده، برای اینکه افکار عمومی روشن‌تر شده، جامعه مدنی قوی‌تر شده، مبارزات سیاسی زیادتر شده. اگر با دهه دوران آقای فلاحیان مقایسه کنند، تعداد ترورها کم شده، کمتر شده، اگرچه آدم ربایی داشتن، پرونده سازی داشتن، مثل کاری که برای اون آدمای بیگناه کردن در پرونده هسته‌ای که این گفتن اینها دانشمندان هسته‌ای رو زدن، اما فرایند سرکوب سیستماتیک فعالین مدنی، حقوق بشری، بانوان، فعالین سیاسی، خب این که خیلی تشدید شده و هیچ گاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب قانون عمل نکرده. وجود این همه زندانی عقیدتی، سیاسی، مدنی الان نشانگر همین فعالیت‌های وزارت اطلاعات هست، به ویژه در دوران اخیر.
محمود علوی در اندکی بیش از 45 دقیقه حضورش بر روی آنتن سیمای جمهوری اسلامی از کارنامه دولت حسن روحانی هم دفاع کرد و به منتقدان دولت هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن، در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن، تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
آقای علوی در حال این هشدار را میدهد که ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی دو اعتراض بزرگ را در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 نسبت به وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی تجربه کرد که هر دو اعتراض با خشونت‌های دولتی سرکوب شدند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. اما محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر اظهارات خبرسازش درباره مسائل مختلف امنیتی، به محصولات نمایشی تولید شده توسط این نهاد اشاره و برای نخستین بار به صورت رسمی نام اونها رو اعلام کرد.
وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ما کامل شد و سریال‌های پازل، رویایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن، محصول این گویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم.
درباره همین گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه و از او پرسیدم آیا اعتراف عالی‌ترین مقام امنیتی کشور درباره سرمایه‌گذاری بر روی فیلم‌ها و سریال‌ها در گذشته سابقه داشته؟
خود آقای علوی در نشست گرفتن رأی اعتمادش در سال 96 در کابینه دوم آقای روحانی اشاره ای کرد به اینکه وزارت اطلاعات در زمان مدیریت ایشون در دوره قبلی دولت آقای روحانی در زمینه فیلم و سریال فعال شده. اونجا اما فقط از نام یک فیلم رو برد، اون هم فیلم روباه آقای بهروز افخمی بود که اینجا هم در صحبت‌های تازش اسم این فیلم اومده، اما به شکل عمومی هیچ کدوم از این فیلم‌ها در عنوان‌بندی هاش و در گفتگوهای رسمی که گفت عنوان شده بود در تبلیغاتش و بعد معرفی این فیلم ها اشاره به وزارت اطلاعات نمیشه و صرفا خود وزیر هست که الان داره به صراحت میگه که این محصولات تولید وزارت اطلاعات هست. هرچند خب به صورت های غیر رسمی یا گزارش هایی که خود ما در رادیو فردا داشتیم اشاره کرده بودیم که برخی از عوامل تولید این محصولات به طور مشخص مرتضی اصفهانی که نام واقعیش مرتضی قبه هست و در در عنوانبندی این محصولات دیده میشه مقام امنیتی وزارت اطلاعات.
بابک، تازه این فیلم ها فیلم هایی است که جدا از وزارت اطلاعات سپاه پاسداران هم خودش بیار تولید میکنه.
دقیقاً همینطوره. میدونیم که سازمان سینمایی اوج فعال هست و هم در سینما هم محصولات شبکه نمایش خانگی و هم در رادیو تلویزیون رسمی ایران تولیدات مختلفی داره. به طور مشخص سریال گاندو رو داشتیم، در محصولات خانگی سریال آقازاده رو همین اخیراً داشتیم، در سینما هم که به تناوب محصولات سازمان سینمای اوج هر سال تولید میشه، بخش عمده ای از محصولات رو هم تشکیل میدن.
روی کردین فیلم ها، چه فیلمایی که حالا وزارت اطلاعات سرمایه گذاری میکنه، چه فیلمایی که سپاه پاسداران سرمایه گذاری میکنه، روی کردشون چی هست؟
یه مقدار میتونیم بگیم اندکی تفاوت هست. در محصولاتی که وزارت اطلاعات تولید میکنه یک جور بازخونی های گذشته اولا دیده میشه در یک سری از مقاطع حساس تاریخ معاصر مثل دهه 60، و در دیگر محصولات وزارت اطلاعات نوعی قهرمان پردازی میشه از ماموران امنیتی که اونجا نوعی مدافع وطن دارن تصویر میشن در مقابله با گروهایی مثلا سازمان مجاهدین خلق یا جندالله که عبدالمالک ریگی رهبریشو بر عهده داشت، یا گروه حکومت اسلامی داعش که اونجا تا حدودی هم فراتر از الزامات و خواسته های حکومت به نوعی حافظ کلیت ایران هستند در این محصولاتی که دارن تصویر میشن، و اشاره ای نمیشه دیگه به در واقع عملکردهای این نیروهای امنیتی در زمینه‌های دیگری مثلا سرکوب مخالفان سیاسی غیر مسلح یا روزنامه‌نگاران. در زمینه تولیدات سپاه پاسداران نوعی رویکردهای تهاجمی‌تر و افشای فسادی که میتونه به نوعی به دولت مردان برگرده دیده میشه، و اون شکل حافظ کلیت سرزمینیش کم رنگ‌تره در محصولات سپاه پاسداران نسبت به وزارت اطلاعات.
بابک، آیا کارگردان‌ها، تهیه کنندگان این نوع فیلم‌ها که نهادهای امنیتی سرمایه گذار هستن، تا به امروز اعلام می‌کردن که سرمایه گذار ما این نهادهای امنیتی هستن یا نه؟
این من یک نکته مهم هستش که میتونیم جای بررسی باشه. نه، به صورت صریح میتونیم بگیم که اعلام نمی‌کردن. در مواردی مثلا اتفاق خیلی جالب اینه که برای فیلم روز صفر که خود من گزارشی در رادیو فردا سال گذشته تهیه کردم و اونجا اعلام کردم که در واقع گفته شد که وزارت اطلاعات سرمایه‌گذار اون فیلم هست و اون رو تولید میکنه، آقای ملکان که کارگردان این فیلم هستن در نشست رسانه‌ای این فیلم در جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسشی که سرمایه این فیلم از کجا تهیه شد، از کلمه دوستان استفاده کرد، گفت برخی از دوستان من در تولید این فیلم مشارکت داشتند. این در واقع میتونیم بگیم که به نوعی فصل مشترکی است که در پرسش‌هایی که از این سینماگران میشه برای تامین سرمایه اشاره میکنن به چنین تعابیری که نخوان به صورت صریح بگن که سرمایه تولید فیلم ها از کجا میاد.
گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. برخی از سازمان‌های حقوق بشری اعلام کردند مهرداد تالشی اهل شهرستان دیواندره در بازداشتگاه شاپور تهران جان خود را از دست داده. درباره همین موضوع با کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان که در آلمان ساکنه، گفتگویی داشتم و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
بر اساس اطلاعاتی که ما تونستیم از نزدیکان به خانواده آقای مهرداد تالشی کسب بکنیم، مهرداد تالشی یک جوان 20 ساله اهل دیواندره که این مدت اخیر در تهران ساکن بودند، در منزل شخصی خودشون در تهران ساکن بودند و به کار موسیقی مشغول بودند، در حوزه رپ کار میکردند، در تاریخ 13 بهمن ماه به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست و خانواده هم در موردش سکوت کردند، فعلا از طرف نیروهای پلیس بازداشت میشن و در تاریخ چهارشنبه 15 بهمن ماه خانواده که در این چند روز در بیخبری کامل به سر میبردن از وضعیت فرزندشون، از طریق بیمارستان مطلع میشن که جسد فرزندشون در یکی از بیمارستانهای تهران نگهداری میشه. بعد از مراجعه خانواده به این بیمارستان گفته میشه که بیمارستان در واقع جسد رو از اداره آگاهی شاپور تحویل گرفته و 2 روز بعدش خانواده موفق میشن که جسد رو تحویل بگیرن و برای خاک سپاری به شهر دیواندره که زادگاه آقای تالشی بوده منتقل بکنن. ولی موضوعی که هست اینجا، در بیمارستان به خانواده گفته میشه که آقای مهرداد تالشی بر اثر سکته قلبی فوت کردن، ولی خانواده آثار شکنجه رو روی بدن مهرداد به خصوص در ناحیه سر مشاهده میکنن. پدیده شکنجه شهروندان در واقع از طرف ادارات آگاهی در سراسر کشور و به خصوص اداره آگاهی شاپور که آقای مهرداد تالشی هم به اونجا منتقل شده و در واقع اونجا بوده که زیر شکنجه جانشون رو از دست میدن، پدیده تازه نیست و ما طی سالهای اخیر روایت‌های بسیاری رو از شهروندان عادی و سیاسی شنیدیم که در این بازداشتگاه اداری آگاهی شاپور تحت شکنجه قرار گرفتن و یکی از مواردی که منجر به مرگ فرد بازداشته شد آقای محمد راجی بودن از دراویش گنابادی که در اسفند ماه 96 بازداشت شدن و بعد از اون جنازه‌شون که زیر شکنجه در واقع در این بازداشتگاه فوت کرده بودن به خانواده تحویل داده شد.
آقای کرمانشاهی، مراسم خاکسپاری آقای تالشی آیا به صورت عادی برگزار شد یا موانعی از سوی نیروهای امنیتی داشتن؟
ببینید، موضوعی که قابل ذکر و قابل توجه هست برای خاکسپاری و مراسم خاکسپاری، ما دو اعلامیه رو دیدیم که از طرف خانواده منتشر شده بود و در اعلامیه دوم به دلیل شرایطی که حالا به دلیل کرونا هست و همه اینها اعلام کرده بودن که هیچ مراسم عمومی برگزار نخواهد شد. ولی با توجه به اینکه خانواده در حال حاضر تماس‌هایی رو که از طرف خبرنگاران یا سازمان‌های حقوق بشری باهاشون صورت می‌گیره به صورت مستقیم پاسخ نمی‌دن و ما از طریق نزدیکانشون متوجه شدیم که این به دلیل فشارهای امنیتی و توصیه‌ها و تهدیدهایی هست که از طرف این نهادها به خانواده شده، به نظر می‌رسه مراسم خاکسپاری هم نه به شیوه معمول بلکه زیر همین فشارها و کنترل‌ها صورت گرفته باشه.
آقای کرمانشاهی، در هفته‌های گذشته موجی از بازداشت‌ها در کردستان داره صورت می‌گیره. چه جزئیات بیشتری تا به امروز حالا وجود داره درباره این موج بازداشت‌ها؟
در مورد موج بازداشت هایی که از تاریخ 20 دی ماه در واقع در شهرهای مختلف کردستان شروع شد و هنوز هم ادامه داره، همونطور که خودتون گفتین آمار اون به بیش از 100 نفر رسیده، در واقع به دلیل عدم ارتباط بازداشتی ها با دنیای بیرون ما اطلاع زیادی از وضعیت نگهداری اونها نداریم. متوجه شدیم از طریق تماس های کوتاه تلفنی که این افراد در همون روزهای اول با خانواده داشتن، متوجه شدیم که هنوز هیچ اتهامی علیهشون مطرح نیست یا اینکه مشخصا به جز چند مورد خاص معلوم نیست که در کجا نگهداری میشن. اما امروز خبری مبنی بر اینکه بازداشت تعدادی از این افراد از طرف دادگاه‌های شهرهای مختلف به مدت یک ماه دیگه تمدید شده، این جدیدترین خبری هست که در واقع ما از بازداشتی‌ها داریم. ضمن ابراز این نگرانی که این بی‌خبری از بازداشتی‌ها در واقع خطر قرار داشتن اونها زیر شکنجه و یا تحت فشار برای انجام اعترافات اجباری رو زیاد می‌کنه.
مرگ دیگر در بازداشتگاه شاپور تهران، گفتگو با کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مقام های قضایی شهرستان نمین در استان اردبیل از بازداشت فردی خبر دادن که دست کم 120 مورد عقد و ازدواج کودکان را ثبت کرده. این مقام قضایی گفته که فرهنگ غلطی در منطقه وجود دارد که اکثر دختران زیر 15 سال اگر ازدواج نکنند دیگر خواستگاری نخواهند داشت. درباره صحبت‌های مقامات قضایی گفتگویی داشتیم با مرداد درویش‌پور جامعه شناس در صورت که میشنوید.
این که به گمان من اصلا بهت‌انگیزی که در جامعه ای ما به گفته تازه معاون وزیر کشور آقای رتنوندی در 9 ماه اخیر فقط 25,000 مورد ازدواج زیر 15 سال داشته باشیم که 10,000 موردش سن 13 سالگی باشه، 1,000 موردش هم سن 11 سالگی و بعد اینو به فرهنگ یک منطقه و یک گوشه و غیره بخوایم تقلیل بدیم و به جای اینکه حکومت رو و قانونگذاران رو مسئول همچین فاجعه‌ای در واقع تجاوز به کودکان بدانیم، سعی کنیم اون رو به نوعی انتساب بدیم به فرهنگ به صدا عقب مانده این یا آن مرد. اولا اینکه یک فرهنگ یک منطقه فرهنگ غلطی داشته باشه، در همه جای دنیا اگر قرار باشه قانون نباشه بخش های از گروه های عقب مانده جامعه ممکنه
به 1001 جنایت دست بزنن که این که توجیه نمی کنه. مهم اینه که شما در درجه اول قانونگذاران و مسئولین کشور چه سیاستی رو در پیش میگیرن. وقتی که شما با کشوری سر و کار داری که قانون رسمیش ازدواج با کودکان رو قانونی کرده، مشروعیت بخشیده، حتی مبلغش هست و اسم اون ازدواج با کودکان رو به نام ازدواج‌های پیشرفت بذارید، مثل همین سخنی که جناب معاون وزارت کشور عنوان کردن، خب معلومه تکلیف اون موقع مناطق عقب مانده تر این از این امکان قانونی به مراتب ممکنه استفاده بیشتری صورت بگیره. به گمان من این یک توجیه بسیار ساده لوحانه است برای تبرئه در واقع یکی از خشنترین قانونهای ضد حقوق کودک که در جامعه ایران وجود داره و اون مبلغ و مسئولیت اصلی در واقع این رواج گسترده این ازدواج با کودکان رو ایجاد میکنه. قانون اینطوری باشه، حکومت اینو بگه، قطعا این زمینه گسترش رو در جامعه ایجاد خواهد کرد. هیچ امکانی ما باهاش روبرو نخواهیم بود جز اینکه قانون ازدواج با کودکان من بشه و این امری است که نیازمند به راستی یک بسیج افکار عمومی همگانی هست و تا زمانی که این صورت نگیره گیرم در یک نقطه یک دادخواهی یک دادستان تازه به نتیجه برسد یا نرسد با توجه به سن خود این کودکان و آسیب‌های وارد شده، اون چاره ساز نیست و ما نیازمند اینیم که کل قانون ازدواج با کودکان رو در ایران لغو کنیم.
ازدواج کودکان خردسال در ایران بارها از سوی حکومت توجیه شده. گفتگو با مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد رو میشنیدید. کیمیا علیزاده قهرمان پیشین تکواندوی ایران که تنها زن مدال آور ایران در تاریخ المپیک است، پس از یک سال اقامت در آلمان درخواست پناهندگیش تایید شده و به این ترتیب این ورزشکار میتونه پس از این زیر پرچم آلمان در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک شرکت کنه. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
یک سال پس از فرار از جمهوری اسلامی ایران، کیمیا علیزاده قهرمان 22 ساله در رشته تکواندو که در آلمان زندگی می کند، رسماً گذرنامه پناهندگیش را دریافت کرد. این خبر را اتحادیه تکواندوی آلمان اعلام کرد و سپس یادآور شد این ورزشکار سرشناس از این شانس و بخت برخوردار است در مسابقات مقدماتی اروپا برای بازی‌های المپیک صوفیه در 3 ماه آینده شرکت کند. اشتفان کلاویتر رئیس اتحادیه تکواندوی آلمان ضمن اعلام این خبر همچنین ابراز خرسندی کرده که تلاش‌های گسترده این اتحادیه به ثمر رسید. از طرفی این ورزشکار به محض دریافت گذرنامه پناهندگی خود آن را به کنفدراسیون ورزش‌های المپیک آلمان ارسال کرد. کیمیا علیزاده قهرمان پیشین تکواندوی ایران که تنها زن مدال آور ایران در تاریخ المپیک است، به نوشته نشریات ورزشی آلمان در اعتراض به حکومت جمهوری اسلامی یک سال پیش همراه با همسرش حامد معدنچی از ایران فرار کرد. او درباره این انگیزه خود گفته بود: من یکی از میلیون ها زن سرکوب شده در ایرانم که هر طور خواستند بازیم دادند. مدال‌هایم را پای حجاب اجباری گذاشتند و به مدیریت و درایت خودشان نسبت دادند. کیمیا علیزاده سپس افسوده دیگر نمی‌خواست پای سفره ریاکاری، دروغ، بی‌عدالتی و چاپلوسی بنشیند. به گفته کیمیا علیزاده، ورزشکاران ایرانی در کشور خود تحقیر و استثمار می شوند و هیچ آرزویی ندارد به جز زندگی با ورزش تکواندو در سایه امنیت و سلامتی. این ورزشکار سرشناس در کرج در یک خانواده آذربایجانی به دنیا آمده و 2 سال پیش با حامد معدنچی والیبالیست پیشین ازدواج کرده. کیمیا علیزاده از نوجوانی به عنوان پدیده تکواندو شناخته شد و تاکنون در بسیاری از مسابقات جهانی ظاهر شده و جوایزی نیز دریافت کرده که از آن جمله میتوان به 6 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز اشاره کرد. کیمیا علیزاده دی ماه سال پیش همراه با همسرش ابتدا به هلند آمد و اعلام کرد دیگر به ایران باز نخواهد گشت و سپس گفت به زودی به آلمان می رود و فعالیت‌های ورزشیش را در این کشور دنبال می کند. و ولی محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی ایران خبر مهاجرت کیمیا علیزاده را شایعه و جعفسازی خواند. او اما در پاسخ در نامه ای نوشت میخواهد از این پس هویت سانسور شده خود را آزادانه معرفی کند، چرا که یک انسان است و میخواهد بر مدار انسانیت باقی بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در انتهای مجله شبانگاهی گفتگوی بشنوید از فرشته قاضی با یکی دیگر از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد. قبل از شنیدن این گفتگو من وحید پوروساد لحظات آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دلم می‌خواستم دروغی که گفتند ادامه پیدا کند، چون مسئله ما بعد از آن 3 روز دروغگویی و اتفاقاتی که افتاد فقط از دست دادن عزیزان ما نبود. آنها قربانی جنایت شدند، جنایتی بی‌نظیر که یک هواپیما آنطور توسط نیروهای خودی ساقط شود و دوباره انگار برای همه ما هواپیما سقوط کرد. پانیز گرجی، خواهر پونه گرجی، در مصاحبه با رادیو فردا از خشم و ناباوری خانواده‌اش و فشارهای امنیتی بر آنها در 1 سال گذشته میگوید. از دلجویی اجباری جمهوری اسلامی از خانواده‌ای که دختر و دامادشان پونه گرجی و آرش پورزرابی را تنها 1 هفته بعد از عروسیشان در فاجعه شلیک به هواپیما از دست دادند. فاجعه‌ای که به کشته شدن همه 176 سرنشین این پرواز انجامید. با پانیز گرجی من فرشته قاضی مصاحبه کردم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید. گرجی، من میخوام برگردم به حدوداً 1 سال پیش و اون روزی که شبی که پرواز داشتن خواهر شما، و میخوام از شما بپرسم اون موقعی که شما ایران بودید، منتظر بودید که برسن به خونه، در واقع توی این فاصله چه اتفاقی افتاد؟ شما چه جوری و از چه طریقی متوجه فاجعه شدید؟
با من یه شب عادی بود، به خاطر اینکه ما خب چند بار قبلش هم پونه ایران اومده بود و برگشته بود و من حتی باش فرودگاه نرفتم، چون فکر کردم، چون خودم روز بعدش پرواز داشتم و خب فکر میکردم که مثل همه دفعه دیگه که رفتن همه چی عادی پیش میره، بچه ها میرسن خونه. من اصلا متوجه اخبارم و شب نبودم. صبح فکر میکنم حدود ساعت 7 و 8 بود که با صدای مادرم و خالم بیدار شدم و اینکه فقط میشیدم که پرواز سقوط کرده، هواپیما سقوط کرده، و باورم نمیشد، چون خب همین که یه هواپیما سقوط کرده خیلی مسئله بزرگیه و اینکه پونه و آرش توی اون در واقع توی اون هواپیما و توی اون پرواز بودن یه مسئله دیگه است. اصلا من نمیتونستم، من واقعا چند دقیقه مات و مفوت بودم که اصلا چی شد. خب حالا سقوط کرد، بچه ها برمیگردن فردا میرن، یعنی اینکه بچه ها دیگه نیستن واقعا نمیتونستم، یعنی اصلا اون لحظه ذهن من اجازه نمیداد که تجزیه تحلیلش کنم. و بعد خب یه سری از همسایه ها اومده بودن به ما دلداری میدادن که شاید پرواز دیگه بوده و خب تو اون شرایط آدم دلش میخواد هر خبر خوب، حالا برای ما شاید خبر خوشایندی نیست ولی باور کنه، ولی خب ما فقط یه پرواز بود و دیگه من یادم نمیاد دیگه همه چی، یعنی یه آشوبی به پا شد دیگه و تا الان هم ادامه داره.
چند روز، حدوداً 3 روز اخبار متناقض از طرف مسئولین گفته می شد، از طرف رسانه ها منتشر می شد و بعد از 3 روز به نوعی اعتراف کردن، هرچند که گفتن اشتباه غیر عمدی بوده ولی به نوعی اعتراف کردن که کار خودشون بوده. این 3 روز چجوری به شما گذشت؟
خب اون 3 روز اول ما فکر میکردیم که خب یه اتفاق، یعنی تصادفی اتفاق افتاده، چون خب احتمالش خیلی کمه که هواپیما سقوط بکنه کل جهان، ولی خب این اتفاق افتاده و ما واقعا درد نبودن بچه ها پونه و آرش اون داشت ما رو خیلی عذاب میداد و حتی یادم میاد وقتی که چند نفر از کسایی که میومدن باز خونمون اینو مطرح میکردن و ما اصلا نمیگیم، یعنی نه که نخواهیم بپذیریم، غیر قابل باور بود که این اتفاق افتاده باشه بچه ها و حواس ما رو با موشک زده باشن. و شاید اولین باری باشه که من ته دلم میخواستم که واقعا این دروغی که گفتن ادامه پیدا کنه، چون مسئله ما بعد از اون سه روز و دروغ خویی و همه اتفاقایی که افتاد فقط از دست دادن عزیزانمون نبود، بلکه اینکه اونا قربانی جنایت شدن، جنایتی که بی نظیر بود، اینکه یک هواپیما اینجوری با مشک ساقط بشه توسط نیروهای خودی. و خب دوباره انگار برای همه ما هواپیما سقوط کرد و بارها و بارها بعدش با همه خبرهایی که بیرون اومد و مثلا نظرهایی که از طرف قایی شد، ما هر روز تجربه کردیم 8 ژانویه رو. و حالا دیگه در کنار اون غم و درده یه خشم، یه ناباوری ما بعد از اون سه روز تا الان داریم تجربهش میکنیم.
بعدش هم باز احسارات متناقض زیاد گفتن، بعد گفتن که به خانواده ها غرامت میدیم، همزمان خانواده ها رو تحت فشار قرار دادن برای سوگواری، برای ختم. در رابطه با خانواده شما چطور بود؟
ما همین اتفاق افتاد، یعنی وقتی که میومدن، حالا اول که اسم شهید رو بچه ها گذاشتن که ما اصلا قبول نداریم بچه ها شهید نشدن، در واقع میخواستن دلجوی اجباری بدون اینکه اصلا مشخص بشه چه اتفاقی افتاده. من فکر میکنم حداقل برای خود من دیگه این مسئله شخصی نیست که حالا من خواهرم و پدر مادر من دخترشون از دست دادن. واقعا 176 نفر بچه که توی شکم مادرش بوده، 177 نفر کشته شدن و این مسئله اصلا مسئله شخصی نیست، واقعا باید مشخص بشه. اونجوری که خودشون گفتن خطای سیستماتیک بوده، گزارشی که دادن هیچ کس باور نکرد، یعنی یه سری دلائل زد و نقیص که واقعا خنده دار. و اگه هم پلانی از پیش برنامه‌ریزی شده بوده که خب اینا هیچ کدوم مشخص نشده، یعنی شما ببینید واسه کوچکترین جرم توی قوه قضاییه دادگاه برگزار میشه، یه نوجوان رو نزاع اگر کسی رو مرتکب قتل بشه توی زندان نگه میدارن تا قصاصش کنه، ولی 177 نفر از بین رفتن و اصلا هیچ اتفاق آب از آب تکون نخورده. ما اصلا قرامت نمیخوایم، میخوایم چی شده، میخوایم بدونیم که چه اتفاقی افتاده، چون ما هیچ کدوم از این حرفا باور نمیکنیم، چون کسی که خودش مرتکب در واقع قتل شده داره قتل رو بررسی میکنه ابعاد مختلفش رو. مثلا سیستم قضایی ما مستقل نیست که ما بخوایم بهش اعتماد بکنیم. و اینکه حتی یک دادگاه سمبولیک هم تا الان برگزار نشده، یعنی تنها کاری که کردن دلجویه و با پول، چون تا اونجایی که من میدونم هیچ کدوم از خانواده ها راضی نیستن، چون اصلا ما این رو نمیخوایم، بچه های ما بر نمیگردن، عزیزای ما بر نمیگردن. یکی از مهمترین خواستام اینه که مشخص بشه چه اتفاقی افتاده، چون نمیخوایم دوباره این اتفاق برای کس دیگه بیفته. مسئله به نظر من فراتر از ما خانواده هاست و اونا باید به تمام مردم ایران جوابگو باشن که چی کار کردن.
چه کسایی بودن برای دلجوی اجباری می اومدن؟
از بنیاد شهید بارها بارها اومدن و میخواستن که به نوعی حالا مثلا مادر من عضو بنیاد شهید بشه، ولی خب ما اصلا قبول نداریم، مثلا این مسئله ما نیست که ما بخوایم عضو جایی باشیم، ما خودمون انجمن خودمون رو داریم. و اینکه اصلا قبل اینکه معلوم بشه چه اتفاقی افتاده میومدن بارها بارها و میخواستن دلجویی کنن. مسئله دلجویی برای که وقتی که کسی رو کشتی به نظرم نمیدونم خیلی معنایی نداره. و در کنار اون مسئله که هستی چون ما وسایل شخصی به ما تحویل ندادن، من خواهر من پونه لپتاپ و موبایلش اصلا بحث مادیش مطرح نیست، بحث اینه که ما واقعا با همین چیزا تا آخر عمرمون باید سر بکنیم، با همین خاطراتی که داریم، با همین عکسایی که داریم. و حتی اون رو از ما دریغ کردن و دلجویی هم این بوده که بیان دم خونه یا پرچم شهید روی تابوت بچه‌ها بزنن. و به نوعی من فکر می‌کنم که بخوان به عنوان یک در واقع تبلیغات استفاده کنم بعداً ازش.
خانم گرجی، برای خاک سپاری یه سری فیلم‌ها در اومد که حضور داشتن نیروهای امنیتی، اجازه نمیدادن خانواده انجام بدن، برای شما چطور بود؟
برای ما راستش خیلی نگران بودیم که این اتفاق بیفته و واقعا دوست داشتیم که بتونیم حداقل خداحافظی که با عزیزانمون داریم و توی آرامش برگزار بشه و جوری بود که هیچ کس نمیدونست جز حالا خود خانواده و دوستا و اقوام خیلی نزدیک. با این حال یکی از عوامل رو فرستاده بودن که در واقع یه جورایی سرک بکشه توی مراسم و ولی خب خوشبختانه میگم چون ما خیلی سعی کردیم یه خبری درز نکنه چون خیلی از مردم میخواستن بیان و میپرسیدن، ولی ما میخواستیم واقعا این خداحافظی آخر رو تو آرامش برگزار بکنیم.
گفتید که وسایل شخصی بچه‌ها رو تحویل ندادن، یعنی غیر از پیکر بچه‌ها چیزی به شما تحویل داده نشد، درسته؟
نه، یعنی از وسایلی که بچه ها چون بار چمدوناشون یه بار نزده بودن اونا رو خب تحویل دادن، ولی همه اون چیزای شخصی که با خودشون داخل کابین برده بودن حداقل برای پونه رو به جز حلقه های توی دستش رو تحویل ندادن. و خب حالا چیزایی که باهاش بود شد اونا خیلی مهم نباشه، بیشتر گوشی و لپتاپش خیلی مهم بود برای ما، اینکه بتونیم به نوعی دسترسی داشته باشیم و عکس هاشو در واقع بتونیم بازیابی بکنیم. البته یه مقداری از کادوهای عروسی که پونه همراه خودش داشتم تحویل دادم، ولی من خودم خیلی دنبال این بودم که لپتاپ و گوشیش رو بگیرم چون اون برام خیلی مهم بود، ولی نه تحویل داده نشد.
الان در آستانه سالگرد به خانواده ها مجدداً مراجعه کردن، اونا رو تحت فشار قرار دادن و الان هم یه خبر اومده که گفتن 150 هزار دلار میخوان غرامت بدن و این فشارها هم در همون راستاست که خانواده ها این رو بپذیرن. آیا به خانواده شما هم مراجعه کردن؟
بله، بارها بارها تلفن زدن و اینکه خب دم در واقعا من نمیتونم چون مادرم در باز نمیکنه، ولی میدونم که بارها تماس گرفتن و هم مادرم هم پدرم خواستن که دیگه تماس نگیرن، دارن تمام تلاششون میکنن و من شنیدم از خانواده های دیگه که سر زده جلوی در سبز شدن به عنوان دلجویی و در واقع این موضوع مطرح کردن، به نوعی دارن تمام تلاششون رو میکنن که خانواده ها رو مجاب کنن، ولی این اتفاق تنها نیفتاده، نتونستن اون چیزی که میخوام برسن.
امکان داره به من بگید که الان بعد از گذشت یک سال خانواده شما وضعیتشون به چه صورتی است در ایران؟
خانواده من زندگی رو یه جورایی دیگه مجبوریم ادامه بدیم، اضافه کنیم به این که ما مجبور بودیم برای حداقل از ایران بیایم بیرون و دلخوش بودیم به این که سالی یه بار بریم خانوادهمون رو ببینیم و اونها هم همین ترجیح میدادن که ما ازشون دور باشیم ولی یه جای بهتری که زندگی کمی بهتر داشته باشیم، ولی خب اون هم دیگه گرفته شده. من الان پدر مادرم رو حالا وضعیت کرونا هم بهش اضافه کنیم، ولی الان تقریبا یک سالی که ندیدم و اینکه مسئله دیگه هم که هست خیلی ها فکر میکنم ما فقط عزیزمون رو از دست داریم، ولی شما حتی توی مقوله گریف کانسلینگ هم اگر بخونید ببینید که کسی که بر اساس یک وایلنت کرایم، یک جنایت، یک در واقع کشته شده، خیلی ابعاد جدیدی به اون قضیه اضافه میشه. شما هر روز در کنار دلتنگی شدیدی که داریم برای پناهش باید به اینم فکر کنیم که چرا، یعنی اون خشم، اون ناباوری که چه اتفاقی افتاد، به کنار این دلجوی اجباری. واقعا هر بار که اینها تماس میگیرن و هر بار که پدر مادر ما باید نبگن، کلی براشون یعنی یه فشاری روشون، واقعا اینکه کسی که بچه تو رو کشته و تنها کاری که میکنه باز هم تو رو میخواد مجبور بکنه سمت خودش بکشونه و به نوعی بخواد ازت بخشش زوری بگیره. هر این چیزی که هر کدوم از ماها تجربه کردیم تو این یک سال، واقعا امیدوارم هیچ کس تجربهش نکنه و پر از میگم در کنار اون غمی که هست، واقعا یه خشمی که هر روز داری باش بیدار میشی و میگی چرا این اتفاق افتاد. و خب هممون واقعا امید داریم فقط به دادخواهی برای اینکه بفهمیم چی شد واقعا، و این امیده که ما رو سرپا نگه میداره. من با خودم داشتم فکر میکردم که خب پونه فقط خواهر من نبود، پونه عزیزترین من بود، ولی وقتی که رفت من بیشتر متوجه شدم که چقدر اثر گذاشته روی تک تک آدم هایی که باهاشون شد حتی یک بار ارتباط برقرار کرد، یک مکالمه باهاشون داشته توی دانشگاه، روی کاری که داشت میکرد واقعا میتونست برای همه مردم جهان واقعا مفید باشه بعدن در آینده. و تمام دانشجوهاش، استاداش، اینکه از پونه حرف میزدن که چه اثری واقعا پونه گذاشته بود روشون. پونه الگوش مریم میرزاخانی بود، فقط تونست 25 سال زندگی کنه. مطمئنم اگر فرصت رو بهش میدادن که زندگی بکنه بیشتر از اینها میتونست با آدم ها عشق بده، با آدم ها اثر مثبت بذاره رو زندگی آدم ها. و فقط امیدوارم که این اتفاق دیگه برای پونه ها و رشا نیفته.
به رادیو فردا گوش میکنید.